صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
جانا بهانه کم کن و حق را اختیار کن، حق را ببین و دل بر او استوار کن. بر حق مزن تو پا، چشمت بر او مبند، انصاف ده و آتش دل آشکار کن. تا چند به نیمه ره بنشینی به قید و بند، برخیز و رو به ره کن و پشت بر دیار کن. در این دلت هزار آتش و سیان نهفته است، از این بترس و از گناهت انزجار کن. جانا حقیقت حق غیر از عیسی کجاست؟ قلبت را به او سپار و رهت پایدار کن. جانا حقیقت حق غیر از عیسی کجاست؟ قلبت به او سپار و رهت پایدار کن. برادران و خواهران عزیزم، عاشقان حق و پاک دلان، درود بر شما. امیدوارم که در هر کجا که هستید در شادی و سلامتی کامل عمر خود را به سر آورده و در ایمان به خداوند محبت و نجات دهنده بشریت عیسی مسیح که زندگیش بهترین الگو و نمونه برای همه حق جویان است استوار و پابرجا باشید و روز به روز محبت و پاکی او در زندگی شما بیشتر آشکار گردد. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش رضا مسعودی نیم ساعت آینده رو در خدمتتون خواهم بود و زندگی یگان منجی بشریت و تنها شفیع ما انسانهای گناهکار را از کلام خدا براتون میخونم. تا شما با تعلیمات و زندگی و گفتار و اعمال عیسی مسیح آشنا بشید و با دانستن حقیقت، تعلیمات و گفتار و اعمال او را با دیگران مقایسه کنید و به آن کس که کامل ترین و شایسته ترین و عالی ترین است دل بدهید و او را مرجع تقلید خود کنید. در ادامه مطالعه زندگی عیسی مسیح که جلال بر نامش باد، به فصل نهم از انجیل مقدس متی روی می آوریم و از آیه 18 با دقت به آیات نظری می افکنیم. پس از شما دعوت می کنم که اگر در منزل هستید کتاب مقدس خود را به صفحه 14 بگشایید تا با یکدیگر آیات را مطالعه کنیم. احیانا اگر شما از شنوندگان و حق جویان عزیزی هستید که کلام خدا را به زبان فارسی در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن می باشید، ما ازتون دعوت می کنیم که حتما با ما تماس بگیرید تا براتون ارسال بداریم. آدرس رو در پایان وقت اعلام خواهیم کرد. این برنامه رو از صدای انجیل می شنوید. عیسی مسیح مظهر معجزات و قدرت مافوق الطبیعه از جانب خدا در این عالم بوده و هست. در فصل هشتم از انجیل متی با شش معجزه او روبرو می شویم و در فصل نهم نیز شش معجزه دیگر او بیان شده. در 17 آیه اول ما با شفای مفلوج و اثبات قدرت آسمانی مسیح در مورد بخشش گناهان و دعوت متی برای پیروی از او و کاری که مسیح برای گناهکاران می کنه روبرو می شویم. حالا از آیه 18 هم با یکی از بزرگترین معجزات دیگر که ثابت می کند او قدرت حیات بخشیدن را داره روبرو می شویم. یعنی عیسی مسیح مرده ای را زنده می کند. عیسی مسیح که قدرت حیات دارد مرده ای را زنده می کند. در این قسمت از آیات ملاحظه می کنیم که او چگونه دختر 12 ساله‌ای که مرده بود با کلامی زنده می کند. در انجیل مقدس لااقل 3 بار اسامی کسانی را که عیسی مسیح آنان را از مردگان زنده کرده اشاره شده و در تاریخ بشریت هیچ نبی یا پیغمبری، هیچ رسول یا رئیس مذهبی قادر نبوده و نیست و نخواهد بود که مرده را زنده کند. وجود این قدرت استثنایی و مافوق الطبیعه ثابت می کند که عیسی مسیح مافوق همه و برتر از هر کسی دیگری است که خداوند تعالی او را به این جهان فرستاده و خدا او را نه فقط به عنوان پیام آور بلکه به عنوان نجات دهنده و برگزیده نمونه کامل برای بشر فرستاد. او با عیسی بود و عیسی با خدا، زیرا جز خدا هیچ کس قادر نیست مردگان را زنده کند. جز خدا هیچ کس قدرت نداره به مردگان حیات ببخشد. و حالا میبینیم که این قدرت خدا در عیسی مسیح به نحو مخصوصی آشکار میشه. اجازه بدید ابتدا آیات را که این معجزه بزرگ برای ما بیان میکنه اول خدمتتون بخونم و سپس در مورد آن توضیح به عرضتون برسونم. میخونیم: عیسی هنوز سخن میگفت که ناگاه رئیسی آمد و او را پرستش نموده، گفت: اکنون دختر من مرده است، لکن بیا و دست خود را بر وی بگذار که زیست خواهد نمود. پس عیسی به اتفاق شاگردان خود برخواسته از عقب او روانه شد. و اینک زنی که مدت 12 سال به مرض استغاثه مبتلا می بود، از عقب او آمده دامن ردای او را لمس نمود، زیرا با خود گفته بود: اگر محض ردایش را لمس کنم، هر آینه شفا یابم. عیسی برگشته نظر بر وی انداخته گفت: ای دختر، خاطر جمع باش، زیرا که ایمانت تو را شفا داده است. در ساعت آن زن رستگار گردید. و چون عیسی به خانه رئیس درآمد، نوحه گران و گروهی از شورش کنندگان را دید. بدیشان گفت: راه دهید، زیرا دختر نمرده است بلکه در خواب است. ایشان عیسی را سخریه کردند. اما چون از آن گروه بیرون شدند، داخل شده دست آن دختر را گرفت که در ساعت برخاست و این کار در تمام آن مرز و بوم شهرت یافت. ای عزیزان، متی حواری واقعه زنده شدن دختر 12 ساله‌ای توسط عیسی مسیح به طور بسیار مختصری برای ما بیان کرده، ولی حضرت لوقا به طور مفصل نه فقط همین موضوع رو بازگو میکنه بلکه اطلاعات بسیار دقیقی را نیز به ما میدهد تا جای هیچ شک و تردیدی در مورد به وقوع پیوستن این معجزه عظیم نباشد. همانطور که دقت کردید، در اثنای انجام این معجزه عظیم، معجزه دیگری نیز به وقوع میپیوندد و آن شفا یافتن زنی که به خونریزی شدید مبتلا بوده. از انجیل لوقا فصل 8 متوجه میشویم نام این رئیس که دخترش میمیره و مسیح رو زنده میکنه یائیروس بوده که سرپرست عبادتگاه یهودیان بود. او پیش عیسی مسیح میاد و زانو میزنه و التماس میکنه که ای استاد، به خانه من بیا، زیرا دختر 12 ساله‌ام که تنها فرزندش بوده در آستانه مرگ قرار داره. عیسی خواهش او را میپذیره، زیرا یائیروس به او ایمان داشت. او ایمان داشت که عیسی مسیح قادر دخترش را شفا بده. چرا؟ چون دیده بود کسان دیگه که مریض بودن ولی الان سالم شدن، صحیح شدن. بنابراین به خاطر چیزهایی که دیده بود ایمان کامل داشت که مسیح میتونه دختر مریضش رو شفا بده. مردم زیاد دور عیسی جمع شده بودن. او با زحمت از میان انبوه مردم بیرون میآمد و همراه یائیروس به طرف خانهش میرفت. در این اثنا یک زنی که شفا میخواست، زنی که مریض بود، از عقب عیسی میاد و به او دست میزنه، به ردای او دست میزنه. چرا؟ چون 12 سال بود که پی در پی خونریزی داشت و با اینکه دار و ندار خود را خرج دوا و دکتر کرده بود ولی شفا نیافته بود. منتها می ایمان داشت که اگر به مسیح دست بزنه شفا پیدا میکنه. چرا؟ چون معتقد بود که از مسیح قدرت شفا بخش صادر میشه. همین که دستش به گوشه لباس عیسی میرسه، به ردای مسیح دست میزنه، خونریزیش بند میاد. عیسی برمیگرده و رو به جماعت زیادی که دورش بودن برمیگره میگه که چه کسی به من دست زد. همه جا خوردن. پتروس گفت ای استاد، میبینید که همه به شما فشار میآورن. به عبارت دیگه همه دارن به تو دست میزنن. همه اینقدر هول میدن، همه به بدن تو دست میخوره. ولی عیسی به پتروس میگه یک نفر عمدن به من دست زد. با ایمان به من دست زد. چون حس کردم نیروی شفا بخشی از من بیرون رفت. آن زن که پی برده بود عیسی همه چیز رو میدونه، با ترس و لرز میاد و در حضور او زانو میزنه و دلیل لمس کردن خود را بیان میکنه و اینکه چگونه حالا خوب شده است. عیسی به او میگوید ای دخترم، ایمانت باعث شفایت شده است. ایمانت باعث شفایت شده است. بلند شو و با خیال راحت برو. عیسی هنوز با آن زن داشت صحبت میکرد که یک نفر از خانه یایروس میاد و به او خبر میده که ای یایروس، دخترت مرد، پس دیگر به استاد زحمت نده چون فایده ای نداره. وقتی عیسی این را میشنوه به یایروس میگوید نترس، نترس، فقط به من ایمان و اعتماد داشته باش، دخترت خوب میشه. سرانجام عیسی به خانه یایروس میرسه. دور ور خانه اونجا مردم زیادی جمع شده بودن و به خاطر مرگ تنها دختر آن گریه و زاری میکردن. عیسی به آنها میگوید گریه نکنید، دختر که نمرده، فقط خوابیده است. وقتی آنان حرف مسیح رو میشنون او را مسخره میکنن. چرا؟ چون خودشون شاهد مرگ دختر بودن. ولی آنها متوجه مقصود مسیح از اینکه دختر خوابیده است و نمرده است درک نکردن. آن وقت عیسی همراه با سه شاگردش و پدر و مادر دختر وارد اتاق میشن، یعنی پتروس و یعقوب و یوحنا و عیسی مسیح و پدر و مادر دختر. و عیسی دست دختر را میگیره و میگوید دخترم بلند شو. در یک چشم به هم زدن به وسیله گفتار عیسی مسیح دختر مرده را زنده میکند. دختر زنده میشه و فوری از جایش بلند میشه و عیسی مسیح میفرماید به او غذا بدهید تا بخورد. پدر و مادر از خوشحالی نمیدانستند که چه بکنن. دختر مردهشون زنده شده بود. این معجزه سبب شد که شهرت عیسی در تمامی مرز و بوم آن نواحی بپیچد. حالا اولین سوالی که هر حق جو باید از خودش بپرسه اینه که چه کسی قدرت داره که مردگان را زنده کند؟ شما که در مملکت هستید و داری تحقیق میکنید، شب و روزتون اسم خدا را میشنوید و میدونید که مذاهب دیگه هستن، باید این سوال را از خودتون بپرسید. شما که حق جو هستید که چه کسی قدرت داره که مردگان را زنده کنه؟ آیا جز خدا کسی دیگری هست که توانایی عطا کردن زندگی به بشر را داره یا نه؟ بدون شک همه ادیانی که به توحید معتقدند در این راه هم عقیدند که حیات و زندگی از خداست و هیچ کس جز او قدرت بخشیدن حیات و زنده کردن مردگان را ندارد. همچنین در تورات پیشگویی شده که مسیح موعود عطا کننده زندگی می باشد. و البته بایست قبول کرد که دیگر مذاهب وحدانیت اعتراف به این حقیقت کردند که عیسی مسیح صاحب آن قدرت خدایی بود که هیچ کس دیگری آن را نداشت. زیرا او قادر بود مردگان را زنده کند. او می تونست با نفس مسیحا نفسی مردها را زنده کند. و این دوستان نشان برتری و حقیقی بودن دعوی او می باشد. عیسی مسیح در اینجا عملا ثابت می کند که قدرت دارد حیات ببخشد. و دوستان عزیز، سوال مهمی که من و شما باید از خودمون بپرسیم اینه که اساس ایمان ما بر چه قدرتی بنا شده است؟ چه کسی راهنما و منجی شماست؟ آیا به انسانهایی که خود به خاک تبدیل شدن و تسلیم مرگ شدن توکل کردید و یا به منجی که مرگ نتوانست بر او غلبه کند و امروز زنده است و قدرت دارد مردگان را زنده سازد؟ یعنی اگر من و شما هم بمیریم ما را دوباره زنده خواهد کرد. خدا به نحو مخصوصی قدرت و توانایی و سیرت و شخصیت و ذات خود را در عیسی مسیح آشکار ساخته و این قدرت او که مرده را زنده می کند خود دلیلی است محکم برای اثبات این ادعا که او منحصر به فرد است و او یگانه منجی بشریت است. خداوند با بشر در عیسی مسیح به نحو مخصوصی صحبت نموده، با بشر تماس گرفته. حالا سوال اینه که آیا شما از آن بهره‌مند هستید یا نه. از فیض خدا که در عیسی مسیح به ما عطا شده بهره میگیرید و یا محرومید. دعایم این است که اگر تا به حال خود را تسلیم نکردید و از او پیروی ننمودید، در این ساعت قدم اول را بردارید و تصمیم بگیرید از او پیروی کنید و شاگرد او بشوید، تا نه فقط خطایا و گناهان شما از شما زدوده شود، بلکه صاحب حیات و زندگی تازه بشوید. و برای این شفای روح تنها کاری که باید بکنید دوستان عزیز اینه که ایمان بیاورید، ایمان به آنچه که عیسی مسیح انجام داده. آنچه که من و شما باید بکنیم ایمان آوردن است و این واقعیت را در معجزه‌ای که مسیح برای آنان انجام داد و برای آن زن هم انجام داد بسیار روشنه. برای نمونه، آن زن که به مدت 12 سال اسیر خونریزی بود و هیچ امیدی برای شفا نداشت، وقتی در مورد عیسی مسیح میشنوه که چه معجزاتی کرده، ایمان میآورد. ایمان میآورد که عیسی مسیح میتواند او را شفا بده. پس با ایمان به این که عیسی مسیح قادر او را شفا بدهد پیش او میاد و به خودش میگه اگر حتی ردای او را لمس کنم شفا پیدا خواهم کرد. این زن ایمان داشت که در مسیح قدرت خدایی وجود دارد که قادر تمام ناراحتی ها و مرض و مشکلات و ناامیدی ها را از او دور کنه. پس با ایمان، دقت کنید، با ایمان به نزد عیسی مسیح میآید و دامن او را لمس میکند. کلام خدا میگوید بلا فاصله نیروی ایمان او به خاطر تماس با مسیح ثمر میآورد و شفای کامل پیدا میکنه. خیلی ها در میان آن گروه بودند که به عیسی دست می زدن و یا تنشون به وجود مبارک او می خورد. چرا؟ چون همه می خواستن به او نزدیک بشن، او را از نزدیک ببینن. ولی عیسی مسیح متوجه میشه که قدرتی از او صادر شده. برای همین بود که خواست ببیند که چه کسی این چنین ایمانی داشته. او می خواست دارنده آن ایمان را تشویق کند. پس می پرسد چه کسی به من دست زد؟ پتروس می گوید ای استاد، این همه مردم روی ما فشار می آورن. به عبارت دیگر همه به تو دست زدن و یا تو را لمس می کنن. اما مسیح مقصود دیگری داشت. سرانجام آن زن با ترس نزد مسیح میاد. وقتی عیسی مسیح او را می بیند، او را با آغوش باز می پذیرد و ایمانش را می ستاید و به او می گوید ای دخترم، دقت کنید، ایمانت تو را شفا داده. یعنی به خاطر ایمانی که به من داری شفا یافتی. ایمان عامل شفا شد، ایمان عامل نزدیک شدنش به مسیح شد، ایمان عامل بخشش گردید، ایمان عامل نجات شد. و ای عزیزان، امروز نیز اگر شما با ایمان درست، ایمان حقیقی نزد عیسی مسیح بیایید، مطمئن باشید که نه فقط شما را به حضور خود خواهد پذیرفت، بلکه شما را از الطاف بی پایانش، از قدرت خداییش، از فیض سماویش بهره‌مند خواهد ساخت. پس ای همه خستگان و ای همه دردمندان، ای همه کسانی که دل مریضی دارید و در مرداب شرارت و گناه نسبت به خالقتان اسیر شده اید، ای همه کسانی که اسیر جسم هستید و در بند خودخواهی گناهید، ای همه کسانی که تشنه آب حیات هستید، ای گم شدگان راه عدالت و ای جویندگان راه راستی، بیایید و بچشید، بیایید به حضور یگان منجی زنده، یعنی یگان صاحب قدرت خدایی، یگان راه راستی، یگان مظهر خدای تعالی، یگان کلمت الله و مکاشفه خدا. بیایید نزد مسیح، بیایید نزد او که زنده است و محبت است. با تمام گناهانتون، با تمام خطاياتون، با تمام شرارتاتون، با تمام کوتاهیاتون، با تمام بدیهایی که مرتکب شده اید، با تمام بارهای غم و اندوهتون، بیایید نزد او که محبت است. بیایید نزد منجی، بیایید نزد طبیب طبیبان، بیایید نزد نور عالم، بیایید نزد هادی، بیایید نزد راهنما، بیایید نزد نور عالم، بیایید زیرا در او صفا و راستی و پاکی و شفا است. در او حقیقت است، در او نور خدا آشکار است، در او جمال خدا بر بشر آشکار شده، در او ذات اقدس خدای تعالی مکاشفه شده است. او حقیقت و مهربان است، او فروتن و نیکو است، او رحیم و مهربان است، او دلسوز است، او بخشنده است. به سوی او روی بیاورید، او زنده است، او شما را با آغوش باز میپذیرد و شفا میبخشد. مطابق کلام خدا، او شبان نیکویی است که جان خود را در راه شما نهاده است. شما که گوسفندان گمراه مصوب می شوید، بیایید همانند من به سوی شبان نیکو قدم بردارید و زندگیتون رو به دست او بسپارید تا او شما را از نو زنده کند، تا از نو به شما حیات ببخشد. با ایمان به نزدش بیایید. چرا؟ چون اعمال ما در نظر خداوند هیچ ارزش نداره. کتاب مقدس میگه نیکویی هایی که ما کردیم، چیزهایی که مذهب ما گفته خوبه و سعی کردیم اونا رو انجام بدیم، اگر اون فقط پاداش باشه و یا با حساب کارمزد نجاتون باشه، بدون که نجات رو تحصیل نکردیم. میگوید و در هیچ کس غیر از اون نجات نیست، زیرا اسم دیگری خداوند به ما عطا نکرده تا بدان نجات بیابیم. بعد میفرماید زیرا محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان. محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان، و این از شما نیست بلکه بخشش خداست و نه از اعمال. دقت کنید، نجات از اعمال نیست. چرا؟ تا هیچ کس نزد خدا فخر نکند. من و شما دوستان عزیز هر چقدر پاک و مقدس باشیم، هر چقدر اعمال نیکو انجام بدیم، در نزد خدا فخری نداریم. آنچه که فخر ما بود عیسی مسیحه. چرا؟ چون توسط فیض او، توسط کار او، توسط کفاری که او برای ما کرده است، ما نجات یافتیم. او قدرت داشت گناهان را ببخشه و الان با زنده کردن مرده ها ثابت میکنه قادره که من و شما را نیز حیات تازه ببخشد. و کلام خداوند میگه که تا ما صاحب حیات تازه نشویم، تا افکار ما عوض نشه، تا طرز زندگیمون، تا خیالاتمون، تا اعمالمون عوض نشه، هرگز وارد ملکوت خدا نمیشویم. زیرا این نوع زندگی که داریم، این اعمال و افکار، این نحوه تفکر که داریم، مقبول پسند خدا نیست و راهی هم به ملکوت آسمانیش ندارد. بنابراین با ایمان به نزدش بیایید، با ایمان به سویش بیایید تا شفا یابید، با ایمان از او پیروی کنید تا شما را آزاد کنه و از نو زنده کند. ای عزیزان، دعوت او را رد نکنید، چون هیچ کسی دیگری مثل او نیست و هیچ کسی دیگری جز او نمیتواند شما را حقیقتاً منجی و نجات دهنده باشد. به راستی که زندگی عیسی مسیح بی‌نظیر بوده. وقتی که او به سوی منزل یایروس میرود، به او خبر میدهند که دخترش مرده. میگوید ای یایروس، استاد رو زحمت نده، دخترت مرده. ولی مسیح به یایروس میگوید تو به من ایمان داشته باش و این کافی است. ایمان داشته باش و این کافی است، زیرا به وسیله ایمانت دختر خود را باز خواهی یافت. و سپس اصطلاحی که مسیح برای مردم به کار میبره، یعنی این که میگوید دختر در خواب است، در واقع به معنی جدا بودن روح از جسم. چرا؟ کسانی که با مسیح هستند و در ایمان به مسیح زندگی میکنند، دوستان عزیز، میدانند که معادی هست، روزی هست که دوباره از مرگ زنده خواهند شد. و جدای روح از جسم در کتاب مقدس به معنی خوابیدن تعبیر شده. بنابراین مسیح میدانست که دختر از نظر ما مرده، ولی در کتاب مقدس این نوع جدایی، یعنی جدای روح از جسم، را خوابیدن مینامند. مرگ برای ما مسیحیان در حقیقت یک خواب محسوب میشه. در رساله اول تسالونیکیان حضرت پولس به این امر مستقیما اشاره میکنه که ما مسیحیان به خاطر مرگ امید خود را از دست نمیدهیم، بلکه رحلت ما از این عالم در واقع کامل شدن و به انجام رسیدن آینده من میباشه، زیرا پس از رحلت از این جسم و عالم با عیسی مسیح خواهیم بود. کلمه مرگ کلمه ایست بسیار سرد و تاریک و ناامید کننده. برای همین است که وقتی ما مسیحیان عزیزی که به او ایمان داریم، عزیزی که دوست داریم، آن کسی که به مسیح ایمان داشته و از میان ما می رود، نمی گوییم که این شخص مرد، بلکه می گوییم آن شخص به خواب فرو رفت. چرا؟ چون استادمان، چون منجیمان، چون خداوندمان عیسی مسیح بر مرگ غلبه کرد، بر مرگ که بزرگترین اسلحه اهریمن است پیروز شد و در طول حیاتش در این عالم ثابت نمود که قدرت داره که ما را از چنگال مرگ ابدی برهاند. خود او فرمود هر کسی که به من ایمان آورد اگر زنده باشد تا ابد نخواهد مرد، و اگر مرده باشد دوباره زنده خواهد شد. کلمه مرگ در عالم مسیحیت برای جدایی از خدا به کار برده می شود، یعنی کسانی که روحن ارتباط معنوی را با خدا از دست دادن، اینها مردن. زیرا تا ابد از خداوند دور خواهند بود. امیدی برای آنها نیست مگر اینکه توبه کنند. اما کسانی که ایمان به مسیح دارند و از او پیروی میکنند، وقتی روح از قالب این جسم پرواز میکند، مرده محسوب نمیشوند، بلکه برای مدتی، یعنی تا ظهور ثانوی مسیح، به خواب فرو میروند. بعد از آن زنده میشوند و تا ابد در حضور خدا خواهند بود. آنانی که مقصود مسیح را از خواب بودن یا جدا بودن روح از جسم درک نکردند، او را مسخره کردند. چرا؟ چون خودشون با چشمانشون دیده بودن که دخترک مرده است. منتها چون بصیرت معنوی نداشتن، آنچه که مسیح فرمود را اشتباهاً درک کردن، مقصود مسیح را نفهمیدن. و دوستان عزیز، یکی از دلایلی که ما کلام خدا را سعی میکنیم به زبان عامیانه براتون بیان کنیم همینه، تا شما نیز مبادا خدای نکرده کلمات و جملات مقدس و آسمانی انجیل را به علت نبودن بصیرت روحانی اشتباه بفهمید. این حقیقت را به خاطر بسپارید که خدا روح و راستی است و کسانی که میخوان او را بشناسن باید با روح و راستی در او تفکر و تعمق کنن. کلام خدا شاید با عقل سازگار نیست. چرا؟ چون عقلمون نمیتونه درک کنه. ولی دوستان عزیز، این نشانه این نیست که بایستی ردش کنیم، بلکه همیشه بدانید کلام خدا مافوق عقل بشری است. کلام خدا فقط با عقل امور روحانیت رو بایستی درک کرد، یعنی بایستی با یک بصیرت روحانی درک کرد. برای همین است که کلام خداوند به ما میگوید که دعا کنید تا روح القدس بر شما بیاید. روح خدا بر شما قرار بگیره و این روح خدا به شما بصیرت معنوی میده. این روح خدا فهم روحانی میده تا وقتی که آیات شریف را میخوانید براتون آشکار بشه، معنیشو درک کنید. چرا؟ چون خیلی ها هستن وقتی انجیل مقدس رو میخونن، با واژه های روحانی روبرو میشن، اون رو رد میکنن، مسخره میکنن، چون نمیفهمن معنی این آیات چیه. ولی در کلام خدا اسراری هست که اگر روح خدا با شما باشه، اگر قلبتون، چشمتون دست خدا باشه و بصیرت روحانی داشته باشید و حکمت روحانی رو طالب باشید، اون رو خواهید یافت. خدا کند که شما این تمنا را از خدای تعالی بکنید که به شما حکمت معنوی بده، بصیرت روحانی بده، تا بتوانید جملات آسمانی را درک کنید، حقیقت را بیابید و به جای مسخره کردن تسلیم مسیح باشید و با ایمان به او زندگیتون رو به سر بیاورید.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.